ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت عدم پایبندی دیگران به برجام تهران گزینه‌های دیگری دارد. برخی مقامات آمریکایی میگویند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور قدرت را آن را دارد که توافق هسته‌ای با ایران را به شکست بکشاند. و وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی میگوید بخش دوم پرونده سعید مرتضوی همچنان باز است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در پراگ پایتخت جمهوری چک در پاسخ به یک خبرنگار چک گفت که تهران به همه تعهداتش در برجام عمل کرده، اما دولت فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است.
But JCPOA is an international agreement, is a multilateral agreement endorsed by the Security Council. Iran has been
به گزارش خبرنگار رادیو فردا که در کنفرانس خبری وزرای خارجه ایران و جمهوری چک حضور داشت، وزیر خارجه ایران گفت که اعتقاد دارد اجرای برجام به نفع همه است و تهران ترجیح می‌دهد که همه به برجام پایبند بمانند، زیرا ایران هم به آن پایبند خواهد ماند. به گفته وزیر خارجه ایران این طور نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران تهران گزینه‌های دیگری نداشته باشد. محمد جواد ظریف برای گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای و اقتصادی به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه ایران به جمهوری چک پس از 12 سال است. در همین حال و بنابر گزارش‌ها، برخی از مقامات آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور توانایی آن را دارد که همانطور پیشتر اعلام کرده توافق هسته‌ای 5+1 با ایران را به شکست بکشاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شماره دیگری از کارشناسان آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که توافق هسته‌ای با ایران الزام قانونی ندارد و ترامپ میتواند از رعایت آن سر باز زند و حتی دستوراتی را که تا کنون باراک اوباما در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی صادر کرده لغو کند. به گفته مارک تونر، توافق هسته‌ای با ایران به گونه‌ای است که هر یک از طرف‌های این توافق می‌توانند از اجرای آن سر باز زنند. اما احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، می‌گوید دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتی آنها را تروریست خوانده عذرخواهی کند.
آمدی تو مناظرات میگی ملت ایران تروریستن، خجالت نکشیدی؟ اگر یک جو مردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذرخواهی کنی. حواست باشه، بازی با ایران بازی با دم شیره، اینا حواست باشه.
احمد خاتمی همچنین گفت که ایران به رأی مردم آمریکا احترام می‌گذارد و از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها اجتناب می‌کند. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در اسفند ماه گذشته با انتقاد از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران گفته بود که واشنگتن به تهران 150 میلیارد دلار پول داده و همزمان دولت ایران را دولتی تروریستی خوانده بود. روسیه اعلام کرد سرگرم مذاکره فعالانه با ایران درباره امکان رونمایی اختصاصی از قراردادهای نفت و گاز این کشور برای شرکت‌های روسی است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آنا رایسکایا بشنویم.
کیریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه، طی همایش در مسکو اعلام کرد وزیران انرژی روسیه و ایران درباره رونمایی اختصاصی قراردادهای نفت و گاز ایران برای شرکت‌های روسی به توافق رسیدند و مسکو تمام اسناد لازم را در اختیار تهران قرار داد و اکنون بحث درباره محل و تاریخ این مراسم در جریان است. وی تشریح کرد منظور مطلع کردن شرکت‌های روسی از شرایطی است که ایران قصد دارد بر اساس آن شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی را برای مشارکت در طرح‌های خود جذب کند. بر اساس مدل جدید قرارداد نفتی ایران، 249 میدان نفت و گاز به شرکت‌های خارجی پیشنهاد شده. سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید حوزه انرژی زمینه رقابت روسیه و ایران است و نه همکاری.
مسئولین روس معتقدند بازار به ثبات رسیده، در حالی که رقابت‌ها بر سر حضور در بازارهای جهانی برعکس شدت یافته و این مسئله مهمترین مانع گسترش همکاری بین ایران و روسیه است. این دو کشور طرح‌های مشترک متعددی را بررسی کردند، از تهاتر نفت گرفته تا استخراج مشترک، اما هیچ یک از این طرح‌ها به طور کامل اجرا نشده و انتظار اینکه ایران برای ما امتیاز قائل شود ساده لوحانه است. ایران به دنبال فناوری است، در پی جذب سرمایه است و در حالی که مصرانه به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت و گاز است، بازارهای سنتی روسیه را نیز زیر نظر دارد. بعید نمی‌دانم رقابت بر سر سهم در بازار انرژی حتی بازدارنده همکاریمان در سایر حوزه‌ها شود.
لوکویل و زروبیج نفت از شرکت‌های روسی هستند که اوایل شهریور ماه با ایران قرارداد محرمانگی امضا کردند و ماه گذشته تات نفت درباره پروژه افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی دهلوران با شرکت نفت ایران یادداشت تفاهم امضا کرد. به گفته مسئولین وزارت انرژی روسیه، این سه شرکت به علاوه گازپروم، گازپروم نفت و روسنفت توافقنامه‌های لازم پیش از امضای مدل جدید قرارداد نفتی با ایران را نیز به امضا رساندند. پیشتر الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، زمان ارائه قراردادهای جدید ایران به روسیه را نیمه مهر تا نیمه آبان اعلام کرده بود. او پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در سفر قریب الوقوع خود به تهران و پیش از آن هفته آینده طی مذاکره با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در حاشیه نشست اوپک در قطر در صدد است این موضوع را پیگیری کند. نووک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، در پاسخ به این سوال که آیا طی نشست آتی این کمیسیون در 13 دسامبر 23 آذر ماه قراردادهای جدید نفتی بین دو کشور به امضا خواهد رسید گفت:
بازار بزرگ و ظرفیت‌های ایران مورد توجه بسیار روسیه است. قراردادها و زمینه‌های مختلف همکاری از سوی شرکت‌های نفتی در دست بررسی است و در چهارچوب کمیسیون میان دولتی نیز به پیگیری راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه ادامه خواهیم داد.
امیر زمانینیا، معاون وزیر نفت ایران که در رأس هیئتی برای شرکت در همایش بین المللی اکتشاف، استخراج و پالایش در پایتخت روسیه به سر میبرد، طی سخنرانی خود اعلام کرد: ایران در حال گزینش و بررسی شرکت‌های بین المللی علاقمند به همکاری است و انتظار دارد شرکت‌های روسی نیز در این زمینه فعال باشند و از همتایان غربیشان عقب نمانند. او همزمان گفت طرف‌های روس و ایرانی یکدیگر را به تعلل، کاغذبازی و کندی عمل متهم می‌کنند. و افزود متاسفانه در همکاری‌های بانکی پیشرفتی جدی حاصل نشده و این مسئله می‌تواند مانع حضور شرکت‌های روسی در طرح‌های نفتی ایران شود. همان روز لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، به خبرنگاران در تهران گفت مذاکرات پولی دو کشور به نتیجه رسیده اما اجرایی نشده. و افزود روسیه همچون ایران به ارتباطات مالی دو جانبه اصرار دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اجرای حکم قصاص دو چشم برای یک محکوم در تهران.
این حکم از نوع عمل کرده قرون وسطایی هست.
رسانه‌های رسمی ایران از اعدام 12 نفر طی هفته گذشته خبر می‌دهند، اما سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 26 نفر اعلام کرده.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی ایران میگوید بخش دوم پرونده سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران همچنان باز است و بخشی از تخلفات او مربوط به نداشتن تناسب مدرک تحصیلی او با سمتش در سازمان تأمین اجتماعی بوده است. مشتبه نظری روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت رأی دادگاه در این زمینه به دست وکیلان نرسیده، اما با توجه به اینکه عنوان مجرمانه اثبات نشده، سازمان تأمین اجتماعی اعتراض خود را اعلام خواهد کرد. دو هفته پیش وبسایت خانه ملت گزارش داده بود که دادگاه بدوی برای سعید مرتضوی به جرم تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه حکم 135 ضربه شلاق صادر کرده است. سعید مرتضوی پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 به ارتکاب تخلف مالی چند میلیارد تومانی متهم شده است. و لئونارد کوهن، شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی، در سن 82 سالگی در لس آنجلس درگذشت. لئونارد کوهن در سال 2011 به دلیل مجموعه آثارش که گفته شده بر سه نسل در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته، جوایز شاهدخت آستوریاس یکی از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا را دریافت کرد. اولین حضور کوهن در صحنه موسیقی جهان جشنواره موسیقی مردمی نیوپورت در سال 1967 بود. بنابر گزارش‌ها قرار است که مراسم یادبودی روز جمعه در لس آنجلس در تجلیل او برگزار شود. و 29 جشنواره جهانی فیلم در شهر ویسبادن آلمان از امروز جمعه تا 10 روز آینده درهای خود را به روی دوستداران هنر باز کرده است. این فستیوال همه ساله معرفی یک سینمای مطرح در دنیا را در کانون توجه خودش قرار میده و امسال این جایگاه نصیب ایران شده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
29 سال است که شهر ویسبادن هم به جرگه دیگر جشنواره‌های کوچک و بزرگ آلمان پیوسته و معرفی آثار سینماگران جوان و تازه وارد در دنیا را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. به گفته یه دست اندرکاران این فستیوال، از سال پیش به این سو نزدیک به 3000 فیلم از سراسر دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون دریافت شده که در این میان تنها به رأی داوران 200 فیلم کوتاه و بلند از 32 کشور از جمله ایران برگزیده شده. جشنواره ویسبادن هم مانند دیگر فستیوال‌های فیلم در برلین، مونیخ و هامبورگ همواره به سینمای ایران توجه خاصی نشان داده و امسال بخش فوکوس خود را تماماً به نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند ایرانی اختصاص داده. 11 فیلم بلند و 9 فیلم کوتاه از فیلمسازان جوان ایرانی به این بخش راه یافته که هر یک 2 یا 3 بار تا 10 روز فعالیت فستیوال ویسبادن به تماشا گذاشته می شود. زمانی دیگر یکی از این فیلم هاست که ساخته ناهید حسنزاده است. این فیلمساز ابتدا به ساخت چند فیلم مستند از جمله باغ ایرانی، فرش ایرانی پرداخت و زمانی دیگر نخستین فیلم بلند و داستانی اوست. این فیلم 82 دقیقه‌ای بازگو کننده زندگی مردمانی است که ناخواسته درگیر و گرفتار شرایط سخت و دشوار شده و می‌کوشند خود را از این مهلکه نجات دهند.
تو این فامیل تاله از این چیزا نبوده.
دندون لق رو باید کشید انداخت.
برو این لق ننگ رو از خود دور کن.
پسرم اون یه خورده به خودت بیا.
بارون نایمد چون بزن بدبخت تومت زدن و سنگسارش کردن.
میخوام پانم بکشم تا از دست همه تو راحت بشم. همه تو فیلی میکنی من خرابم.
خب چرا این کارو کرد؟ من اونو حلال بشنم خواهیم دکتا.
آقا تو رو خدا میخوای چیکارش کنی؟
فیلم داستانی زمانی دیگر همزمان به بخش مسابقه جشنواره آلمانی مانهایم هایدلبرگ نیز که از روز پنجشنبه 65 دور فعالیت خود را آغاز کرده راه یافته. موقت دیگر فیلم داستانی است که در بخش فوکوس جشنواره ویسبادن اکران می شود. این فیلم هم اولین فیلم بلند کارگردان جوان امیر عزیزی است. اسباب کشی و جا به جایی بحث محوری این فیلم است و به گفته فیلمساز در فیلم سینمای موقت تلاش کرده فضای خانه ای را که قرار است خراب شود نمایش دهد.
ای بس کن دیگه لادن تو هم.
چیو بس کنم؟ الهامی میگی بس کن. چیو بس کنم؟
بی بس.
کدوم بس؟
حالش بده دیگه.
چه حالش بده؟
یواش.
دفعه قبل حالش بد شده ماهاش برش بلیت گرفت رفت دبی. حالش بده؟ چی میگی؟
من فقط نگران امیرم. اصلا نفهمم دادن چرا با من داری اینجوری.
میدونم تو که لادن رو میشناسی، این مامانه.
آخه چجوری میشه به همه تقصیرها گردن یه نفر باشه؟ چجوری میشه این؟
پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، نازنین فراهانی و بابک کریمی از جمله بازیگران فیلم موقت هستند. 29 جشنواره ویسبادن از امروز تا 30 آبان ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی ممنون که همراه ما بودید. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.